أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين والله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مقام سوم، یعنی حرمت. در این مقام سوم میخواییم بگیم که آیا فعل متجرب حرام است یا حرام نیست. در مقام اول گفتیم فعل متجرب استحقاق عقاب دارد یا ندارد. در مقام دوم بحث کلامی داشتیم، آیا قبیح است یا قبیح نیست. در مقام سوم میخواییم بگیم مثلا این فعل متجرب حرامه. چرا اینو مقام سوم قرارش دادیم؟ چون وقتی که ثابت کردیم که قبیح هست، قبحش که ثابت شد، کلما حکم به العقل حکم به الشرع، قبح ثابت شد در فعل، حرمت فعل ازش میخواییم ثابت کنیم. یکی از راه های ماست، فعل متجربه اول قبح رو ثابت میکنیم، حالا میخواییم حرمت رو ثابت کنیم. حرمت دو جور بود، یه حرمت به ملاک حرام واقعی بود که استدلالی کردن قائلین به حرمت به ملاک حرام واقعی، استدلال در اجود و تقریرات هست. این استدلال مقدمه اول، دوم و سومش بیان شد. مناقشاتی بر این استدلال بود، دو تا مناقشه آیه ناینی کردن و دو تا مناقشه هم آیه خویی، مناقشه نقضی و حلی. مناقشه حلیش هم خودش دو قسم داشت آیه خویی. گفتیم آقا فعل متجربه به حرمت واقعیه، به ملاک حرمت واقعیه حرام نیست. حالا جهت دوم میخواییم بگیم فعل متجربه حرام به حرمت به ملاک تمرد بر مولا. وجه چند تا داره اینجا؟ 8 وجه داره، یعنی 8 استدلال. وجه اولش این بود که شیء مقطوع الحرمه، وقتی که مقطوع الحرمه شد، مفسده ملزمه ایجاد میشود. اینو ایراد گرفتیم، گفتیم از این حرفا نزنیم. قد یک صفت نفسانی است، مسئله مفسده تکوینیه ایجاد نمیکنه. مقتوع الحرمه بودن به خاطر چیه؟ شما قد داری، چون قد پیدا کردی به حرمت، مسئله مفسده واقعی ایجاد میشه؟ چه حرفی شما میفرمایید؟ بچه اول خیلی حرفه، بچه باطلی بود، اینو گذاشتیم کنار. بچه دوم قوی تر بود، یه صغرا داشت یه کبرا. صغراش این بود که فعل متجربه قبیحان، یه استدلالی قائلش کرده بود که این استدلالش خوب نبود، ولی حرفش درست بود، استدلالش غلط بود. صغراش این بود فعل متجربه قبیحان، کبراش این بود که کلما حکم به العقل و حکم به الشرع، پس ثابت شد حرمت شرعیه. صغراش حرف درستی بود، ولیکن استدلال غلط بود، لذا دو تا ایراد به صغرا داشتیم. یه ایراد داشتیم که گفتیم آقا این صغرا از باب قبح منکشف، لا یوجب قبح الکاشف، از این جهت استدلالش درست نیست، ولی ما صغرا رو قبول داریم به بیان دیگه‌ای که محقق اصفهانی فهمید. یه ایرادی هم به صغرا آقای محقق حائریاش عبدالکریم کردن که اونم گفتیم قبول نداریم، بعض الاساتین بهش ایراد گرفتن، سه تا ایراد گرفتن. رسیدیم به ایرادات بر کبرا، تا حالا رو گفتیم، حالا بریم سراغ ایرادات بر کبرای استدلال. کبرای استدلال هم ایراد دارد. کبرای استدلال چی بود؟ قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع رو اینجا تطبیق دادن. ایراد اول از محقق عراقی است. اینجا سه تا ایراد بر این کبرا بر تطبیقش داریم، دو تا ایراد از محقق عراقی، ایراد سوم از محقق ناینی. ببینیم این اعلام محقق عراقی و محقق ناینی که ایراد گرفتن بر قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حرفشون چیه. آیه عراقی حرفشون اینه، میگن این عناوین قابل نیست که جهت مولویتی رو اعمال کنه. شما با این عناوین جهت مولویت نمیتونید ایجاد کنید. لوورد اگر یک امر و نهی شرعی وارد شد، تازه ما اونا رو هم حمله بر ارشاد محض میکنیم به حکم عقل. یعنی اصلا این حکمه به العقلی که شما میخواید ازش حکمه به شر درست کنی که هیچی، شما میخواید حکمه به شر درست کنی یه امر شرعی بگی از اینجا ما میفهمیم که بوده، متوجه این؟ یعنی باید باشه یه امر مولوی. ما میگیم بابا اگه امرم به ظاهر مولوی رسیده بود ما حمله بر ارشاد میکردیم، شما تازه میخواید بیای از باب ما کلا ما حکمه به العقل حکمه به شر یه امر مولوی خودت درست کنی. ببینید حرف چیه، ما معمولا برنامه‌مون اینه که وقتی که میبینیم که یک امر مولوی در یک جا رسیده، اگر تو موضوع اون امر مولوی دیدیم که یک حکم عقلی هست، میگیم آقا این امر مولوی ارشاد به اون حکم عقلی است، درستی یا نه؟ میگیم آقا اینجا حکم عقلی بوده، این امر مولوی ارشاده، پس مولوی نیست ارشادی است، اشتباه ما خیلی ظاهرش خیال میکردیم مولویه. شما برعکس تو این جایی که حکم عقلی وجود داره، تازه امر مولوی هم به ظاهر نیومده، شما میگی ما میخوایم یه امر مولوی بگیم حتما باید بوده باشد، اگه بود ما حملش بر ارشادی میکردیم، شما برعکس میخواید تازه امر مولوی ثابت کنید با قاعده کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. غلط این کار، چون که میگیم به چه دلیل اینو میگید؟ میگه چون غرض از حکم مولوی بعث به طرف یک شیء، و وقتی که ما یک زجر عقلی و یک بعث عقلی داریم، ما نیازی نداریم که دوباره یه بعث و زجر شرعی داشته باشیم، لغو است. لذا اگر ما حکم به ظاهر مولوی یا امر مولوی هم رسیده بود، بازم ما زیر بار نمی رفتیم، بازم ما زیر بار نمی رفتیم، می اومدیم چی می گفتیم؟ گفتیم آقا اینو حمل کنید برای ارشاد به حکم عقل، زیر بار نمی رفتیم ما. این از این، این فرمایش های محقق عراقی، این فرمایش ما قبول نداریم. به چه دلیل؟ سه تا وجه در جواب این فرمایش گفته شد، عجبه ای هست. اینجا نوشته جوابان، یه عجبه اضافه شده بوده، اینجا باید بشه عجبه بتون ان الایراد الاول. خب ایراد اول من از روش عبارت محقق عراقی رو میخونم، اینو خیلی دقت کنین من چرا عبارت از رو میخونم. ببینید یه نکته رو من بگم براتون خیلی مهم، ببینید یه وقتی من اینو خیلی تأمل بفهمید، صفحه 194 ایراداتون علل کبرا و هی تطبیق و قاعدت تلازم حکم العقل و حکم شر. ببینید ایراد اول از محقق عراقی اینه، من اینو که میخونم برای اینکه با عبارات خود محقق عراقی آشنا بشید، و الا اینا رو میشه عوض کرد و سلیسش کرد، مثل آقای خویی اینا رو بعضا سلیس کرده. شما وقتی چه با عبارات عراقی آشنا نمیشید، وقتی وارد متن کتاب بشید چی میشه؟ نمیتونید وارد عبارات شما هم دوستین بشید، نمیتونید مطلب در بیارید. اما من دارم تطبیق میکنم برای اینکه هم حرفه هاشم هم دوستانه بتونید بکشید بیرون، هم حرفه آزی ها رو هم حرفه آقای ناینی، این مهمش اینه. حرفه های خویی راحته، اما حرفه اینا باید با زبان اینها آشنا بشین. عبارت محقق عراقی اینه، عدم قابلیت مثل هازه العناوین لاعمال جهت المولویت فیها. آقا شما عنوان قوب درست کردی، این عنوان قب، این عناوین نمیتونه یک جهت مولویتی رو اعمال کند، نمیتونه ما جهت مولویت درست کنه. شما حکم عقل داری، این عنوان حکم عقل نمیتونه برای شما اعمال کند جهت حکم شرعی را، جهت حکم مولوی شرعی را. عبارت رو میبینین؟ عبارت سخته با عبارت آینایینی ها، آیا عراقی ها میخواستین تطبیق بکنین، عبارتش یه سختی هایی داره. قابلیت نداره این عناوین عقلی که جهت مولوی رو اعمال کنه، بل ورده، بلکه برعکس، اگر امر و نهی شرعی به عنوان هما وارد می شد لابد و ایکون ارشادن محزن الى حکم العقل، اونا رو ما تازه ارشاد به حکم عقل می گرفتیم، کما فی نهی عن الاسیان و الامر بالاطاعه. در نهی از معصیت امر به اطاعت هم ما همینو میگیم. چرا؟ لأن الغرض من الحکم المولوی هینئذن لیس الا البعث نحو الشیء بالایجاد او الزجر عن، غرض از حکم مولوی که شارع میگه سله امر میکنه چیه؟ غرض نیست جز بعث به طرف شی، به اینکه ایجادش کنی یا زجر از اون شی به اینکه فرار کنی، اما یترتب علی مخالفت تکلیف الواقعی و الاعتقادی من التبعات، از اون تبعات مخالفت تکلیف واقعی و اعتقادی فرار کنی. تبعاتش چیه؟ عقابت میکنه. حکم مولوی رو جعل میکنیم به خاطر اینکه یا بعث به طرف شی داشته باشیم ایجادش کنیم یا فرار کنیم از اون تبعات مخالفت تکلیف. و من المعلوم انه مع زجر العقل ان و حکمهی به استحقاق العقوبه، عقل داره میگه پرهیز کن، زجر میکنه، عقل حکم میکنه به استحقاق العقوبه. وقتی عقل داره حکم میکنه مع زجر العقل و حکمش به استحقاق العقوبه، لا یحتاج الی زجر آخر، دیگه زجر دیگه نمیخوایم، حکم مولوی نمیخوایم. زجر آخر یعنی به حکم مولوی به عنوان تجری او الاسمان. چرا لکنی لغوان محزن؟ لغوه بی خوده. اینو ما همیشه جواب دادیم، یادتونه همیشه ما جواب دادیم این حرف ها، شما هم دوستین هم زده بودن. یادتون باشه من مکرر در مکرر اینو عرض کردم که با آقای بهجت من عرض کردم، آقای بهجت من مرحوم اسمانی از این حرف عدول کردن. اینو مکرر گفتم به رفقا. یه جا تو من تو بحث مقدمه واجب با آقای بهجت اینو عرض کردم، تو بحث مقدمه واجب مرحوم اصفهانی حرفی آقای مظفر ازشون نقل میکنه، یه حرفی دارن ایشون و اون اینه که مقدمه واجب برای چی وجوب شرعی داشته باشه؟ عقل که داره میگه برو انجام بده، بحث داره به طرفش، دیگه نیاز به یک داعی شرعی نداریم. اما مرحوم اصفهانی از این نظر برگشتن، آقای بهجت میفهمن از این نظر برگشتن. خب دلیلمون چیه؟ دلیلمونم اینجا باید بنویسیم. و اون دلیلمون این عشق دومی است که بعضی از مردم لا ینبعث الا به بعث المولا و لا ینزجر الا به زجره و به ذالک یخرجان اللغویه. این مطلب دومی است. ایراد اول به این حرف که نوشتیم تو کتاب اینه که این حرف مبتنیه بر قول به ترتب عقاب بر مخالفت حکم عقلی است، کما یترتب علی مخالفت الحکم الشرعی. اما علی القول بنو لا یترتب الا علی الحکم الشرعی، این حرف درست نیست. چرا؟ چون ببینید آقای عراقی آخر عبارتش چی گفت؟ گفت معلوم است که با زجر عقل از این شی و حکمش به استحقاق العقوبه، عقل حکم استحقاق عقوبت میکنه، میگه آقا این کارو با اینکه حرم شرعی نیستا، اما عقل میگه استحقاق عقوبت داره. چه حرفی؟ میگه اینو ثابت نیست. استحقاق عقوبت مال جایی که مخالفت مولا رو کرده باشی، نه مخالفت حکم عقلو. اگر این مبنا رو قبول داشته باشیم علل قول به اینکه لاتی ترتب استحقاق قابل لا علل حکم شرعی، این حرف تمام نیست. این روشن؟ روشنه؟ خیلی خوب. پس اینی که ایشون گفت ما از زجر العقل و حکمهی به استحقاق العقوبه ما احتیاج به زجر شرعی نداریم، به زجر مولوی شرعی نداریم، میگیم آخه اگه زجر مولوی شرعی نیومده باشه شما از کجا استحقاق عقوبت رو میگه عقل بهش حکم میکنه؟ اینو بعضی قبول ندارن. پس این اولا حرفت مبناییه. اشکال دوممونم همینی که الان عرض کردم، بعضی که از قول آقای بهجت نقل کردم، آشقم هم دوستین از این حرف با آشقم هم دوستین هم همین حرف محقق عراقی رو میزدن اما برگشتن. چرا؟ چون که لغو نیست. دعای عقلی داشته باشی یه دعای شرعی که بیاد چی میشه؟ تأکید میشه. و بعضی از مردم از دعای عقلی منزجر نمیشن اما از دعای شرعی بیاد منزجر میشن. یعنی بهش میگو عقلا این کارت جایز نیست، قبیح هست. میگه خیلی خاله ما میخوایم این کار قبیح و فیکس زحمت انجام بدیم، اما وقتی بهش بگی حرومه، تا بهش میگه حرومه آدم مقدسی که باشه، آدم متدینی که باشه، میگه چشم من نمیدونستم، من فکر میکردم همین حرفی که مثلا شما میگه والله میگن نکن این کارو، اما حالا که فهمیدم شرعاً اشکال داره میپرسم یا شرعاً اشکال داره یا نه، تا میگه اشکال داره ولو یه سری نقم بزنه چیه؟ میاد میگه که پس مراجع نمیدونم من در خمه یک کوچه، همه حرف هم که بزنه وقتی بهش میگه شرعاً اشکال داره میذاره کنار. اما حالا بهش میگفتی که عقلاً عقلا میگن این کار جایز نیست، گوش نمیداد که، اما تا میگه شرعاً فولی گوش میده. یه اشکال سومی هم در بعضی کتب هست که این اضافه شده و همین جهت گفتیم عجیبه باید بشه، از بعض الاساطینه که انه یکفی استناد و تجری الی نهی المولا لان لا یکون الحکم الشرعی لغوا، برای اینکه حکم شرعی لغو نبوده باشد همین که استناد بدیم تجری رو به نهی مولا همین کافیه. میگیم که آقا مولا نهی کرده از تجری، هم که مولا نهی کرده از تجری یا نه، این همین کافیه برای اینکه بگیم حکم شرعی لغو نیست. حالا اینم یه وجهیه ذکر کردن، یه مقدار به نظر وجه خیلی چیز نیستش، روشن نیست، اما یکفی استناد و تجری الی نهی المولا لئلا یکون الحکم الشرعی لغوا، برای اینکه حکم شرعی لغو نبوده باشه ما میگیم این تجری مستند به نهی مولاست. اینم حالا یه بچه، اما همون بچه دوم به خصوص، اون بچه اول مبنایی بود، بچه دوم حلی بود، به نظر اون خیلی بهتر. یک ایراد دومی باز محقق عراقی بر این کبرا دارن. ایراد دومشون چیه؟ ایراد دومشون خیلی ریشه‌ای تره. ببینید خیلی ریشه. ایشون میگن قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، مال جاییه که حکم عقل بتونه به دست ما بده که اینجا یه مصلحت و مفسده خارجی هست. اگر نداد به درد نمیخوره. حکم شرعی نمیتونه کشف کنه، چون حکم شرعی حتما باید مصلحت و مفسده داشته باشه. هر قبیحی در موردش نمیتونیم حرمت شرعی به دست بیاریم. در کدوم قبیح حرمت شرعی به دست میاریم؟ در کدوم قبیح؟ در قبیحی که علاوه بر اینکه قبح اومد، ببینید قبیح یعنی حکم به العقل، هر جا قبیح دیدید چون میگه حکم به شرع یعنی حرامو؟ نه، این قبح باید یک جوری باشه که کشف بکنید از این قبح که یک مصلحت و مفسده خارجی توش هست. مفسده خارجی داره، هر حسنی وجوب نمیاره، هر قبحی حرمت نمیاره. اگر این قبحه کشف کرد که در خارج مفسده ملزمه دارد، اون موقع میتونی بگی که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اینجا ما قبحو داریم، اما قبح تنهایی نوا، قبحی که یکشف عن المفسدت الملزمه فی متعلق الفعل، یه همچی قبحیشون یک کاشف خیلی فرق کرد. یعنی قاعده حکم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اینجا چیه؟ تفسیر شد. این قاعده مطلق نیست، اینجوری نیستش که هر جا ما قبح دیدیم بگیم حرامون، این مقید شد. کدوم قبح شما توی فعل دیدی میگه حرامون؟ قبح که مفسده داشته باشه. اگر قبحی رو دیدید که مفسده کاشف از این بود که مفسده خارج داره که که اغلا گفتن حرامه، یعنی اغلا که گفته بودن این کار قبیحه چون مفسده تو خارج میدیدن، این موقع حکم به شر حرمت استفاده میشه. اما اگه مفسده نبینن، نه، حرمت ازش استفاده میشه. مفسده دیدن، حرمت استفاده میشه. مفسده نبینن، حرمت استفاده. مثلا فرض کنید یه امری قبیحه، چرا؟ باعث ایزا خلق میشه، ایزا مؤمن. ببینید مثلا میبینی مفسده داره، یه چیزی مفسده خودش هست. حالا یعنی مفسده اگر کشف شد از بر اساس اون مفسده، ما میگیم که اینجا ما حکم شرعی هم میاریم براش. اما اگر مفسده نداشت، ما بیایم بگیم که عقل حکم کرد به قبح، شرعم حکم کرد به چی؟ شرع به چی حکم کرد؟ به حرمت. خب حرمت شرعی که ملاک نداره، درسته؟ هم چیز داریم حرمت شرعی ما استکشاف کنیم که ملاک نداشته باشه، از مد در نمیاد. توجه این آقای تو مد نباش، تو مد مسئله. ببین اگر شارع اومد توی موردی که عقل حکم به قبح کرده، شارع اومد گفت حرامون و منات و مفسده ای نداشت، یعنی این قبح عقلی کاشف از یه مفسده تو متعلق نبود، اما ما همین گفتیم که چون قبیحه ما میگیم حرام شرعیه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که یه حرمت شرعی شما آوردی که منات خارجی نداره. دقیقا ما میگیم در شرع احکام همه تابع چیه؟ مسئول مفاسده. نمیشه حکم اللهی شما بخوای ثابت کنی از قاعده کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع که این حکم الله تابع مسئول مفاسده نباشه. ببین چقدر دقیق اینجا حرفش آیه بازی عراقی، خیلی دقیق، حرف دقیق، انصافا حرف دقیق. اما خب بعض الاساتین از این حرفشون جواب دادن. من عبارت محقق عراقی میخونم بعد جواب بعض الاساتین. محقق عراقی میگن عدم و صلاحیت مثل هاز القبح العقلی فی المقام لاستتباع تکلیف المولوی علا وفقه. این قبح عقلی نمیتونه مستتبع تکلیف مولوی بر وفقش باشه. چرا؟ چون حسن و قبح عقلی انما یستتبعان التکلیف المولوی علی الملازمه. این حسن و قبح عقلی مستتبع تکلیف مولوی بر ملازمه هستن که اذا کانا ناشعین ان مصلحت او مفسدت فی نفس العمل، ناشی از این مصلحت مفسده در نفس عمل بشه. و مثله غیر مصور فی المقام، تو این مقام ما همچین مصلحت مفسده ما کشف نمی کنیم. از لا یحدث من قبل تورو به عنوان تجری و الانقیاد و کذالک الاطاع و الاسیان مصلحتون هم مفسدتون فی نفس العمل. شما خیال میکردی این آب شراب خوردی مفسده تو خارج ایجاد میشه؟ ببخشید میخوام نه مفسده ایجاد میشه، قبیح هست به مفسده ایجاد میشه مثلا مست میکنیم، یا اون ضررهایی که شراب برای شما داره ایجاد میشه تو این آب، آب مثلا یه دفعه مست کننده میشه؟ نمیشه آقا، مفسده ایجاد نمیشه. شما خیال میکردی شراب سر کشیدی، دیدی ای محض شراب نداره، تلخ بیمزه است. حالا میخوام بینم که چون فعل شما قبیح بود گکشف از وجود یک مفسدهی در این خارج، آقا مفسدهی کشف نمیشه. اینجوری بخوای حرمت درست کنی فایده نداره. این هم است کی بزاله که کن مثل هاز الحسن عمل قبلتنی مستطبن علال ملازمه للحکم شرعی فهین و این ازن فلو ثبت حکم شرعی. حرفشون چیه؟ میگه اگر اینجا حکم شرعی ثابت شد لکان ذالک بلا ملاکن یقتضی کما هو ظاهر. حکم شرعی بلا ملاک میشه، حکم شرعی میشه بدون ملاک. من یه چیز بگم در جواب محقق عراقی، آیا ملاکات الحکم وقتی که میان میگن حرمت دارد، ملاک حکم همیشه تو متعلقه، یعنی بعد تو خارج باشه، یا ممکنه توی نفس شما هم باشه، توی چیز دیگه باشه ملاک؟ اگر بگیم تو نفسم میتونه باشه، یعنی شما اگه تجری انجام بدی حروم این فعلت. چرا؟ چون این روحیه نفسانی شما که پشت سر این فعل بوده، این حالتی که میخوای مخالفت شرعی بکنی، این حالت مفسده دارد. مفسده تو فعل نیست، تو جان شماست. میشه حرام باشه یا نه؟ مفسده هم هست. مفسده هم چیه؟ خارجی است تو نفس. نفس خارجی، نفسیه یعنی یک صفت نفسانی است به اعتباری که یک صفت خارجی است. این صفت تجری یک صفتیه دیگه، صفت حالتی در وجود شماست که میخواید مخالفت با شارع کنید. اینو میگیم این فعلی که منشأش اون حالت نفسانیه بوده باشه، این حرام که حرکت داری میکنی به طرف حرام، این حالت نفست یا حالت حرکت به طرف حرام مثلا، حتی حرکت خارجی، حتی نگیم حالت نفسانی، حالتی که شما حرکت عضلاتت به طرف حرامه ولی اون واقعا حرام نباشه، این حرکت به طرف حرام میتم حرام مفسده داره. میتونه پس میتونیم مفسده ای براش توجیه کنیم. منتها بعض الاساتین ایراد کردن. ایراد بعض الاساتین اینه، میگن احکام شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه فجعلها فی موارد الاحکام العقلیه لطف من الله سبحانه. احکام شرعیه یک الطافی است در واجبات عقلیه، یه قاعده است. میگن اینکه اگر در مورد احکام عقلیه شما احکام شرعی جعل بکنی، این لطف از خداست. فهو یجعل الحکم الشرعی حتی یتقرب العبد الی و ینقاد و ان لم یکن للحکم ملاک. اگر چه برای حکم ملاکی نیست. اینم باز آقای چیز، این عبارت ان درست نیست، اونم فهو به جعلل نیست، به یجعلوه. این انم ظاهرا درست نیست. و ان لم یکن للحکم ملاکون، این تشدیدش رو باید چیز کنیم، و ان لم یکن نیست، و ان لم یکن للحکم ملاکون. جواب بله بله، تو این جواب از الاساتین اون فهو یجعل الحکم الشرعی حتی یتقرب العبد الی و ینقاد و ان لم یکن للحکم ملاکون. دو تا ایرادم اینجا داره، از تحقیق الاصول اضافه شده، یه مقدار بعضیش بد بوده مثلش چیز بشه. اینجا هم جوابان عجیبه. یه ایراد ثالثی است از محقق ناعینی که این ایراد ثالث باشه برای روز ثالث. انشاءالله صلی الله علی محمد و آل محمد. چون طولانیه ایرادش یه صفحه، جواب آقای خویی به این ایرادم یه صفحه، خودش یه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.